إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، در سلسله درس تفسير امروز تفسير سورة الملك از آیت اول تا به دوازدهم این سورت جریان دارد. اولا باید ما سوره ملک را بشناسیم که معرفی سورت، این سورت به نام سورت الملک نامگذاری شده. سوره الملک به این نام روایت از ابن مسعود ابن عباس رضی الله عنهما نقل شده و در کتاب های تفسیر، حدیث، قرائت همگی به این نام اعتماد میکنن که سورت الملک. و سبب نامگذاری به این نام وارد شدن کلمه الملک، تبارک الذی بیده الملک، در نخستین آیت آن و احتوای این سوره بر بیان ملک و حکم روایی الله در جهان هستی به این نام مسمی گردیده است. در بعضی از روایت های ضعیف این سوره را به نام های المانیه، المنجیه و سوره تبارک نیز نامیده شده است، ولی نامی که با روایت صحیح ثابت شده سورت الملک است. اما به نام سوره المانیه و المنجیه یا سوره تبارک الذی یا تبارک، این نام ها با روایت های ضعیف ثابت است و با روایت های صحیح ثابت نیست. سوره الملک یکی از سوره های مکی است که بعد از سوره الطور و کتاب مستور و قبل از سوره الحاقه نازل شده. و ویژگی های سوره مکی مانند بیان مظاهر قدرت الهی در جهان، به خصوص آفرینش شگفت انگیز و تعجب آور آسمان ها برای اثبات توحید و معاد یعنی روز بازگشت قیامت و سرزنش مشرکان و غیره موضوعاتی را مشتمل می باشد یا دربر دارد، انشاءالله تفصیلا بیان میکنم. سوره الملک قبل از این سوره التحریم بود و بعد از این سوره القلم است. سوره الملک به اعتبار ترتیب قرآنی بین سوره تحریم و سوره الملک وارد است، سوره القلم وارد است. در سوره مناسبت این با سوره قبلی که عبارت از سوره تحریم است، در سوره تحریم سخن از علم الهی بود و در اونجا فرمود قال من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر. وقتی که پرسان کرد از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام من انبعک هذا، این خبرهایی که برای ما میگویی و بازگو میکنی برای تو کی گفت؟ پیامبر علیه السلام فرمود نبعنی العلیم الخبیر، ذات دانا و دانشور، دانشمند، عالم به هر چیز، او برای ما خبر داد. و این دلیل است که پیامبر از نزد خود چیزی را نمیگوید و هر چیزی را که میگوید به اساس وحی است. از خاطر گفت که نبعنی العلیم الخبیر، علیم الخبیر دانا و خبردار و ذات دانا برای ما خبر داد. و در این سوره، سوره الملک، علم محیط الله را با دلائل توضیح می دهد. یعنی الله متعال علم محیط و علم کامل و شامل دارد و این علم الهی را با دلائل آفاقی و انفسی، یعنی دلائلی که در اطراف ما به نظر می خورد و دلائلی که در وجود ما موجود است، ثابت می کند که الله متعال علام الغیوب است، عالم و دانا بر هر چیز است. دوم، مناسبت این سوره به سوره قبلی، در سوره قبلی در مورد خانواده و تربیه آن بحث شد که انسان در خانه خود اولاد یا فامیل خود را چگونه تربیه می کند. باید رویه و روش انسان در خانواده خود یا با افراد خانواده خود چگونه باشد در سوره تحریم بحث شد. و در اونجا پیامبر علیه السلام یا روش و رویه پیامبر علیه السلام با همسران خود چگونه بود. و در این سوره، سوره الملک، دو موضوع اساسی عقیده را دنبال میکند. اول، توحید با ارائه دلائل، و موضوع دومی، موضوع ایمان به جزا و پاداش آخرت مورد بحث قرار گرفته است. و گفتم این سوره تقریبا مشتمل بر 8 موضوعات است و موضوع درس ما امروز اولین موضوع این سوره است. در این سوره بیان مظاهر قدرت الهی در جهان هستی را ذکر نموده و سوره الملک یا این سوره با آفرینش حیرت انگیز و تعجب آور آسمان ها آغاز یافت و گفت تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دوم، در این سوره اشاره به برخی از حکمت های آفرینش ستارگان است. الله متعال ستارگان را آفرید و ستاره های بزرگ و کوچک، یا اینها را ما با اجسام فلکی تعبیر میکنیم، و حکمت از آفرینش ستارگان درخشنده چیست. و سوم، در این صورت بیان کیفر کافران در آخرت یا مجازات اونها، شدت و وحشت عذاب دوزخ در این صورت دنبال می شود. چهارم، پاداش مؤمنان در آخرت و سبب آن پاداش هم در این صورت ذکر می شود. پنجم، در این صورت بیان علم محیط یا علم شامل و عموم پروردگار متعال، که علم پروردگار متعال محیط و فراگیر است، با ارائه یا با ذکر دلائل آن را در اینجا تشریح می دهد و توضیح می کند. و ششم، در این صورت تهدید مشرکان با اشاره به سرنوشت امتهای پیشین یا با بیان مثال امتهای پیشین، الله متعال مشرکان را در این سوره و تهدید میکند و اونها را میترساند که مسیر شما همچو مسیر یا سرنوشت شما همچو سرنوشت امتهای پیشین خواهد بود، در صورتی که از توحید پروردگار سرپیچی کنید و یا توحید پروردگار را نپذیرید. و دیگر هفتم، در این صورت موضوع دیگری بحث می شود و او عبارت از موازنه یا مقایسه در میان پیروان حق یا پیروان رای حق و افراد منحرف از جاده حق و افراد باطل پرست که در مابین اینا موازنه میکند که این دو جماعت با هم برابر نیست، پیروان راه حق و پیروان راه شیطان با هم برابر و یا با هم مساوی نیستند. هشتم، در این صورت که آخرین موضوعی که ذکر می شود، انواع نعمتهای الهی با ارائه دلائل آفاقی و نفسی در این صورت ذکر می شود. سوره تبارک طبعا شما می دانین و خبر دارین، سوره تبارک فضیلت زیادی دارد و می خواهم یکی از فضائل این صورت را از زبان پیامبر گرامی اسلام علیه السلام به شما ذکر بکنم یا بشنوا. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیغمبر روایت نموده است. پیغمبر فرمود یکی از سوره های قرآن که 30 آیات است در حق مردی شفاعت نمود تا اینکه او بخشیده شد و او سوره تبارک است. این 30 آیت است و این شفاعتگر در حق او شخصی است که این سوره را تلاوت میکند، قرائت میکند، در این سوره تدبر و یا تفکر میکند، الله متعال او را بخشش میکند یا او را معاف میکند. لذا موضوع درس امروزی ما عبارت از موضوع مظاهر قدرت پروردگار متعال و کیفر کافران و پاداش مؤمنان در این سوره ذکر می شود. الله متعال فرمود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، بزرگوار و دارای برکات بسیار است کسی که فرمانروایی جهان هستی به دست اوست و او بر همه چیز توانا هست. یعنی تبارک الذی بیده الملک از عظمت و شکومندیش این است که فرمانروایی جهان بالا و پایین، یعنی آسمان و زمین به دست اوست و آفریننده آسمان ها و زمین نیز اوست و با فرامین تقدیری و شرعی یا دینی که ناشی از حکمت اوست. چگونه بخواهد در جهان هستی یا در این عوالم، عالم های هستی، عالم بالا و عالم پایین تدبیر و تصرف میکند به هر گونه ای که بخواهد. تبارک الذی بیده الملک، مبارک، تبارک به معنی مبارک چیزی است که در آن فایده ثابت باشد. تبارک الله از آن جهت گفته می شود که فایده های ثابت همه از طرف الله است با بلندی مقام. تبارک الذی بیده الملک، تمام فوائد قائم و دائم ثابت و برقرار از طرف پروردگار متعال است با بلندی مقام و خداوند دارای کمال قدرت و توانمندی است و هر کاری یا بر هر کاری تواناست و مخلوقات بزرگ چون آسمان ها و زمین را با این قدرت خیش ایجاد کرده است. لذا مستحق این دعا است تبارک الذی بیده الملک، با برکت است آن ذات یا کسی که تصرف آسمان ها و زمین به اختیار اوست. باز تعریف میکنه تو ذات کیست؟ تبارک الذی بیده الملک که به دست از او بادشاهی است، تصرف همه چیز. او کیست؟ در آیت دوم او را تعریف میکند و تشریح میدهد. الذي خلق الموت والحیات، و ذات با برکت که به دست از او و به اختیار او تصرف آسمان ها و زمین است. الذي خلق الموت والحیات، همان کسی که مرگ و زندگی را آفرید. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما را بیازماید که عمل کدام یکیتان بهتر خواهد. ایکم احسن عملا، عمل کدام یکیتان بهتر خواهد. و هو العزیز الغفور، و او توانای شکست ناپذیر و آمرزگار. کسی کارهای نیکوتری را انجام می دهد و کارهای بهتری را انجام می دهد. الله متعال می داند با علم ازلی و ابدی و با علم محیط و عموم و شمول خود، ولی می خواهد که را ظاهر بکند. ایوکم احسن و عملا، چه کسی کارهای نیکوتری و بهتری و برتر و افضلتر انجام می دهد. نیکوکار و بدکار از هم متمایز شوند و این امتحان و ابتلا و آزمایش پروردگار به خاطر این است که نیکوکار و بدکار، صالح و طالح، خوب و خراب از هم متمایز شوند، از هم فرق شوند. و مطابق عملتان شما را محاسبه میکند. الله متعال بندگان مسلمان را کافر تجا و مسیرشان متعین است، در جهنم میروند. اما الله متعال مؤمنان را مطابق عملشان محاسبه میکند. این خیرا فخیر و این شرا فشر، اگر عملشان نیک است جزا هم نیک، اگر عملشان بد است جزا هم بد. این خیرا فخیر و این شرا فشر. منظور از عمل نیکو عملی است که خالصانه برای کسب رضای الله و مطابق با شریعت باشد. و هر کاری و هر عملی و هر عبادتی و هر نیکویی خالصانه برای رضای پروردگار انجام داده شود و مطابق سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام انجام داده شود، یقینا این عمل عمل شرعی و عمل قابل قبول و عملی که مورد پذیرش پروردگار قرار می گیرد و عملی که صاحب عمل می تواند روز قیامت از آن استفاده بکند و همچنین در دنیا. بعد از می فرماید پروردگار تعریف کرد که کسی که متصرف و بادشاه آسمان و زمین تو کیست، بیان کرد برای شما. الذي خلق الموت والحیات، از این آیت فهمیده می شود که زندگی و مرگ هر دو مخلوق است. خلق الموت والحیات، موت و مرگ هم مخلوق است و زندگی هم مخلوق است. و مخلوق در طبیعت و فطرت یا قانون الهی این است که مخلوق دائمی و ابدی نمی باشد، روزی می آید که فنا می شود، ختم می شود. از خاطر الله متعال زندگی را داد و در تعقیب زندگی زندگی مرگ است. یکی را تخلیق کرد برای ایجاد و دیگری را تخلیق کرد برای اعدام و برای معدومیت ختم کردن. بعد از او در آیت سیوم هم ذات متصرف و بادشاه مطلق را تعریف میکند. میلد که تبارک الذی بیده الملک، ذاتی که به دست از او تصرف و بادشاهی مطلق است. و کیست؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، و ذاتی که آسمان های هفتگانه را بالای یکدیگر آفرید، یعنی آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر آفرید است. کسی پرسان میکند از ما یا از شما، من را کیست پروردگار تو؟ شما جواب داده میتوانید، الذي خلق الموت والحیات، الذي خلق سبع سماوات طباقا. رب ما ذاتی هست که هفت آسمان را بالا یک دیگر آفرید است. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اصلا در آفرینش خداوند متعال و مهربان هیچ خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی بینی که با همدیگر پیوست و مناسبتی نداشته باشد. فرج البصر هل ترى من فطور، پس دیگر بار یا دیگر باره بینگر آیا هیچ گونه خلل و رخنهی می بینی در تخلیق پروردگار؟ طبقا معنیش ایست که یکی فوق دیگری، یعنی یکی بالای دیگری، آسمان اول، دوم، سوم تا هفتم، و بالای آسمان سدرت المنتهی، و بالای از او عرش. طباق به معنی طبقا عن طبق، طبقا عن طبق در سوره انشقاق به معنی طبقه، یعنی یکی بالای دیگری، یکی فوق دیگری. طباقا یعنی آسمان های هفتگانه یکی بالای دیگری قرار دارد و با هم موافق و مرتبط و هم آهنگ با یک دیگر هستند. این است که با یک دیگر مقابل و با یک دیگر مخالف و یا با یک دیگر متضاد باشد، بلکه با هم موافق و با هم مرتبط و هم آهنگ و با یک دیگر مناسبتی دارد، از هم دیگر مخالف نیست. و همه این آسمان های افتگار مخلوق است. خلق سبع سماوات، با این اجسام بزرگ فلکی یا اجسام فلکی بزرگ همچه آسمان های افتگار، ستارگان، فلکیات بزرگ، مهتاب و آفتاب، این گیتی پهناور، همه و همه مخلوق هستند. همه و همه مخلوق هستند. از خاطر الله متعال وقتی که ذکر میکند که آسمان و زمین را طباقا پیدا کرد، فوق یک دیگر، در آفرینش خداوند مهربان هیچ خلل و تضاد مشاهده نمیشود یا نمیبینی، تماما مستوی و برابر است. بلکه جهان هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام حیرت انگیز برخوردار است. یک انسجام کامل، یک استحکام کامل، یک ارتباط کامل و یک انتظام کامل و شگفت انگیز و حیرت زده و تعجب آور برخوردار است. نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره کائنات حکم فرما است. این تعجب آور است، بر ذره ذره جهان هستی یا این کائنات نظم و نظام، نظم و نظام شگفت انگیز و عجیب، قوانین و روابط بسیار دقیق و باریک بر ذره ذره، بر وجب وجب این کائنات حاکم است و مسلط است یا حکم فرماست. و در آفرینش جهان هستی که ما میبینیم نظم و نظام حاکم است حقیقتا، که در اون عیب و نقص و بی نظمی و نا هم آهنگی، نا سازگاری در آن تصور نمی شود یا دیده نمی شود. اگر با نظر دقیق و باریک بینگری، کمترین خلل یا جزئی ترین خلل ناموزونی در آن نمی بینی، همه مطابق میزان و همه درست و همه تحت یک نظم و نظام تحت یک روابط هستند. و این را جز خالق خالق متصرف کسی نمیتواند چین پیدا بکند. بعد الله متعال میگه که تو بار بار نظر بکن، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر. بعد هم بارها و بارها بار 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 نگاه کن، ینقلب الیک البصر خاسیا، سرانجام چشمانت حیران و درمانده و ناتوان به سویت باز میگردد، خاصی و حسیر، درمانده و ناتوان به سویت باز میگردد، ولی هیچ خلل و نقص و عیبی در تخلیق این اجسام فلکی بزرگ همچو آسمان های هفتگانه و یا زمین این گهتی پناور نمیبینی. وجودی نداره، چطور ببینی؟ چطور ببینی؟ آیا کس سوال بکند بعد از اینکه بار بار انسان نظر بکند، بار بار بنگرد به این مخلوقات بزرگی الله متعال، آیا در آن عیب و خلل میبینی یا دیده میتواند؟ بار دیگر نگاه کن، آیا اختلال یا شگاف های در خلق خدا میبینی؟ یعنی درد و شگاف و خلل و رخنه وجود دارد یا هست؟ جواب جواب است که نخیر، وجود ندارد. وقتی که وجود ندارد به این نتیجه می رسیم که چشمانت خسته و ناتوان شده، بسوی تو باز می گردد و در جستجوی خلل و نقصان و در تلاش عیب و کمی و بیشی در این عالم بزرگ ناکام و نامراد میمانی، نمیتوانی از خلل در این مخلوقات بزرگ ببینی. خاصی و حسیر، خسته و درمانده، از کار افتاده به سویت باز میگردد. خاصی یه خسته را میگه، حسیر درمانده، از کار افتاده. مراد این است که انسان هر اندازه در مورد تخلیق آسمان ها و زمین بازنگری کند، بار بار یعنی بینگرد، خلل و رخنه پیدا کرده نمیتواند و هر باری که به تحقیق بپردازد و بر معلومات خود بیفزاید، بعد از تحقیق دچار سرگشتگی و حیرت بیشتر میگردد، ولی هیچ رخنه را دیده نمیتواند. هذا خاطر الله متعال در آیات پنجم فرمود ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. الله متعال می فرماید ما آسمان نزدیک به شما را با ستارگانی که هر یک نور متفاوت دارد آراستیم و مزین ساختیم، و جعلنا رجوما للشياطين، و ما این را رجوما للشياطين و گرداندیم این ستاره ها را سبب راندن یا اینها را به خاطر پاسداری آسمان از نفوذ شیطان را ما تخلیق نمودیم و اینا چوکیدارها یا اینکه اینها حارسین یا نگهبانان آسمان هستند، آسمان هستند. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و ما برای آنها عذاب السعیر، کسانی که شیاطین هستند، برای اینها عذاب شعلوری را آماده ساختیم که اینها در آن داخل می شود. در این آیت کریمه اشاره است اگر ستارگان سبب زینت آسمان هست، اگر ستارگان در آسمان موجود نمی بود، آسمان سقف تاریکی بوده و از زیبایی محروم می ماند. و گونه ای که امروز ما می بینیم آسمان خوبصورت و مزین و آراسته با ستاره ها اگر این ستاره ها موجود نمی بود، پس آسمان یک سقف تاریک و محروم از تمام زینت ها بود. ولی خداوند توانا و یکتا این ستارگان را زینت بخش آسمان و روشنایی و ابزار رهنمایی در تاریکی های دریا و خشکی قرار داد که مردم به وسیله آن رایاب می شوند. یعنی به وسیله ستاره ها سفر در دریا یا در بحرها توسط معرفت ستاره ها است. هیچ کشتی بدون ستاره ها سفر کردن نمی تواند. اینا سبب رهنمایی است، رهنمایی مردم در سفرهایشان است. و در تاریکی باشد، در بحرها باشد یا در خشکه باشد. و در حقیقت این ستارگان چراغهای روشن و ابزار و سبب یا به خاطر سنگسار کردن شیطانهای لعین الله متعال اینا را قرار داد که میخواهد شیطان میخواستن یا میخواهن دزدکی با اخبار آسمان گوش دهن و اخبار آسمان را دزدی نماین، استراق سم نماین. و این ستارگان سبب یا بخاطر راندن شیطان ها، شیطان ها در وجود ستاره ها به طرف آسمان رفتن نمیتوانند. اگر کوشش بکنن توسط ستاره های درخشنده اونها زده میشوند، از بین میروند و اونها رانده میشوند. و در اینجا مقصد این آیت یعنی پاسداری آسمان از نفوذ شیطان است که هرگاه شیطان بخواهد با عالم فرشتگان نزدیک شوند و اخبار حوادث این جهان را بدانند، پیش از وقوع در زمین در آسمان نزدیک اونها مورد اصابت شهاب ثاقب قرار میگیرند و شهاب ثاقب اونها را از اونجا میراند. چنانچه در آیت دیگر فرمود وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدن، کفر ورزیدن، عذاب دوزخ است. و چی بد جایگاهی است و بئس المصیر، و چی بد جایگاهی است. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و یتفور. هنگامی که در آن افغنده می شوند یا در آتش دوزخ انداخته می شوند، صدای وحشتناک از آن می شنوند و این در حالی است که پیوسته می جوشد و هی تفور، فوران گرفته شده و منای جوش کردن، در آتش می اندازد که آتش در حالی که جوش می زند یا می جوشد. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. نزدیك از دوزخ از شدت خشم بر آنها پاره پاره شود. كلما ألقي فيها فوج، هر زمانی که گروهی بدان افغنده شود یا انداخته می شود، نگهبانان دوزخ از آنها میپرسند سلام خزنتها، نگهبانان دوزخ از آنها استفسار میکنند علم یاتیکم نذیر، آیا پیغمبر بیمدهینده به میان شما نیامده است؟ هیچ کس شما را میترسند تا شما را از چنین روزی و وضعیت ناگواری که امروز شما با آن دوچار هستید شما را خبردار می ساخت و می ترسند تا به چنین حالت نامیمون گرفتار نمی شدید. یعنی حالت شما و دوزخی بودنتان چنان است که گویا از این دوزخ خبر داده نشده اید، کسی برای شما اطلاع ندادند و بیمدهندگان شما را از آن برحضر نداشتند. چیزین معلوم می شود؟ قالو بلا. اونا گفتن که قالو بلا، یا اونا می گویند آره بلا آره، پیغمبر بیمدهنده به میان ما آمد، قد جاءنا نذیر، پیغمبر بیمدهنده در میان ما یا در ما بین ما آمد. و قلنا ما فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء، ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی نازل نکرده. این انتم الا فی ضلال کبیر، و شما در گمراهی بزرگ هستید. این پاسخ این جهنمی ها دوزخی ها برای دعوتگران از طرف پروردگار، یعنی برای پیغمبران بودن. آنها پیغمبران خود را تکذیب کردن و به طور کلی همه آنچه را که خداوند نازل کرده است دروغ انگاشتن یا دروغ شمردن. گفتن که خدا هیچ چیزی را نازل نکرد، نه قرآن و نه تورات و نه انجیل و نه زبور و نه صحایف، نه برای هیچ کسی و نه پیامبر فرستاد. بلکه اونا به این اکتفا نکردن، به این اکتفا نکردن، بلکه همه پیامبران بیمدهنده هشدار دهنده را گمراه خواندن، در حالی که آنها رای یافتگان هدایت کننده بودن. پیغمبران را گفتن که همه پیغمبران گمراه هستن. این انتم، انتم جمع هستن، یعنی گفتن که شما پیغمبران نیستید مگر در گمراهی بزرگ. و فقط به گمراهی قرار دادن آنها اکتفا نکردن، بلکه گمراهی آنها را گمراهی بزرگ دانستن. گفتن این انتم الا فی ضلال کبیر، پیامبران را گفتن که شما در گمراهی بزرگ قرار دارید یا در گمراهی بزرگ مبتلا هستید. صرف نگفتن که شما گمراه هستید، بلکه در گمراهی بزرگ قرار دارید. و قالو لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعید، و میگویند اگر ما گوش شنوا می داشتیم و یا از عقل خود کار می گرفتیم ما کننا فی اصحاب السعیر، هرگز از زمره دوزخیان نمی گشتیم یا از جمله دوزخیان نمی بودیم. آنها همه راه های هدایت را از خود نفی می کنن، عبارت از شنیدن یعنی شنوا و بینایی، یعنی از شنیدن چیزهایی که خداوند نازل کرده است و یا پیامبران آوردن و تعقل درباره آن، اینا انکار میکنن، اونا را نفی میکنن. یعنی شنیدن آگاهانه است، اینا از شنیدن آگاهانه انکار کردن. و در آخر اینا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، الله متعال کیفر اونا را بیان کرد. این کافران به گناه خود اعتراف کردن، فاعترفوا بذنبه فسحقا لاصحاب السعیر، بددعا است، پس دوری از رحمت خدا برای دوزخیان باد، دوری برای دوزخیان از رحمت خدا باد. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، کسانی که در نهان و پنهان از پروردگار خود میترسند، ان الذين يخشون ربهم، از پروردگار خود از در نهان و پنهان میترسند، لهم مغفرة و اجر کبیر، آمرزش و پاداش بزرگی دارن. یعنی در تعقیب بیان حالات بد کافران به توصیف نیکوکاران خوشبخت و پاداش آنها در آخرت پر ذکر میکند، کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسن، یعنی در همه حالات خود آشکارا و پنهان، حتی در حالت و وضعیتی که جز از خدا کسی از آنها اطلاع ندارند. در شبهای تاریک خصوصا در اوقات تهجد از خداوند می ترسند و در رویاروی پروردگار متعال قرار می گیرند، نماز می خوانند، دعا می کنند، تضرع و عاجزی را در برابر پروردگار خود اظهار می کنند و اقدام به ارتکاب گناه نمی کنند و در انجام آنچه خداوند آنها را بدان امر نموده است کوتاهی نمی وردند. این روش و رویه و یا این مسیر اینها سبب می شود که الله متعال اینها را آمرزش می کند و بخشش می کند و برایشان پاداش بزرگی می دهد روز قیامت. و درس خدا در اینجا توقف می دهم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم